بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز، بینندگان گرامی و دوستداران علم و دانش و فرهنگ سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. امروز به مناسبت 13 شهریور که روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی است، ما امروز و فردا هم اندیشی میراث فرهنگی و علمی ابوریحان بیرونی رو در شهر کتاب دادیم که مباحث گوناگونی درباره ابوریحان مطرح میشه. امروز هم خبر پیدا کردیم که متاسفانه استاد اسماعیل سعادت، مترجم و عضو محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از میان ما رفتن. خدا ایشون رو رحمت کنه. استاد سعادت رو همه دوستان اهل ادبیات و فرهنگ میشناسن و با کارهای علمی ایشون در 6 دهه گذشته آشنایی دارن، با ترجمه هایی که ایشون انجام دادن و در 10 سال اخیر به ویژه با کار دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان که سرپرستی با ایشون بود، یکسره مشغول کار علمی بودن و ترجمه و تألیف و نظارت بر کارهای علمی. انسانی بسیار نجیب، بسیار شریف، دوستدار علم، کم حرف و پرکار که در 3 دهه‌ای که من با ایشون آشنایی داشتم یکسره دنبال کارهای علمی و کارهای فرهنگی بودن و کمتر در جای حضور پیدا می کردن و حتی درباره کارهای خودشون صحبت می کردن. ما در کتاب ماه یک شماره ویژه‌ای گفتگویی با ایشون داشتیم که مرحوم استاد سید حسینی هم بودن که در مقدمه جشنامه‌ای که فرهنگستان برای استاد سعادت چاپ کرده، اون گفتگوی مفصل درباره کارهای ایشون منتشر شده و همچنین چند نشستم در این 10-15 سال اخیر در شهر کتاب خدمت ایشون بودیم، هم برنامه تولدی برای ایشون داشتیم و هم خطابه ارسطویی که ایشون ترجمه کرده بودن بحث کردیم که انشالله در روزهای آینده برای بازخوانی مجدد این برنامه ها رو در سایت شهر کتاب و فضای مجازی قرار خواهیم داد که دوستان استفاده بکنن. من در گذشت استاد سعادت رو خدمت خانواده ایشون، اعضای فرهنگستان و تمام اهل فرهنگ و اهل ترجمه تسلیت عرض میکنم و از درگاه ایزد منان رحمت واسعه الهی برای اون مرحوم داریم و همچنین صبر و شکیبایی برای خانواده ایشان. شهریور ماه ماهی هست که 3 بزرگداشت برای 3 دانشمند مهم تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی در تقویم ها ثبت شده که روز اول شهریور، روز بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک، روز 5 شهریور روز زکریای رازی و روز داروسازی است و 13 شهریور که فردا باشه روز ابوریحان بیرونی است. 3 قله بلند علمی در قرن 4 و 5 که آثار علمی این 3 دانشمند بزرگ در ایران و جهان شناخته شده هست و همه آشنایی دارند. شهر کتاب معمولاً برای روزهای بزرگداشت بزرگان فرهنگ و ادب و علم، چه بزرگان ایران زمین و چه دیگر کشورها، معمولاً در سالهای گذشته برنامه‌های مختلفی رو برگزار کردیم. امسال هم با وجود اینکه شرایط کرونایی بود و امکان حضور دوستداران اهل فرهنگ در کنار یکدیگر میسر نبود، اما به شکل مجازی هم برای روز بزرگداشت عطار هم اول اردیبهشت برنامه 1 هفته با سعدی و سپهری رو داشتیم و هم برنامه 1 هفته با چخوف، هم اندیشی 2 روزه بزرگداشت استاد همایی، هم اندیشی 2 روزه سهروردی و اول شهریور هم برنامه بزرگداشت ابن سینا رو در دو روز برگزار کردیم که نزدیک به 15 فایل تصویری و صوتی و یادداشت و مقاله از کسانی که درباره ابن سینا کار کرده بودند منتشر کردیم که برای دوستداران اهل علم و فرهنگ و آشنایی بیشتر با ابن سینا در اختیارشون قرار گرفت. امروز هم و همچنین فردا ما تلاش میکنیم که نگاهی به میراث علمی و فرهنگی ابوریحان بیرونی بذاریم که عصر ابوریحان بیرونی و عصر ابن سینا عصر قدرت نمایی علم و فکر و اندیشه هستند و بسیار در اون دوران کارهای اساسی شده که نسبت به قرون بعد و قبل دوره درخشان تمدن و فرهنگ اسلامی. بیرونی از دانشمندان تراز اول جهان اسلام و نه تنها جهان اسلام بلکه شاید بگیم کل جهانه که نام مشهوری در تاریخ تمدن اسلامی و تمدن جهانی داره. سال 362 هجری قمری در خوارزم به دنیا آمد و در 440 قمری درگذشت. در سال 1352 شمسی به مناسبت هزارمین سال تولد ابوریحان بیرونی، هزاره تولد بیرونی در ایران با حضور دانشمندان ایران و چند کشور در تهران برگزار شد که دکتر ذبیح‌الله صفا دبیری اون رو به عهده داشت و مجموعه سخنرانی اون همایش در این کتاب با عنوان یادنامه بیرونی چاپ شده که دانشمندان بسیاری درباره بیرونی صحبت کردند. اگر بخوایم ما کارنامه بیرونی پژوهی رو در 40 سال گذشته بررسی کنیم، یعنی تقریبا از بعد انقلاب تا همین سال 99، من گفتم تمام آثاری که راجع به بیرونی به فارسی منتشر شده، چه درباره بیرونی و چه از آثار خود بیرونی، فهرستش رو تهیه کردم و یه نگاهی کردم با توجه به این فهرست و کارنامه‌ای که در اختیار ما هست، چندان کارنامه پربرگوباری درباره بیرونی در پیش چشم ما نیست. شاید بتونم بگم بیرون از ایران بیشتر درباره بیرونی کار شده و آثاری هست، اما در ایران کمتر هست. من مختصر این کارنامه بیرون پژوهی رو اشاره می کنم که در طول 40 سال گذشته در حدود 60 عنوان کتاب از بیرونی و درباره بیرونی منتشر شده. حدود نیمی از این آثار، یعنی حدود 31-32 کتاب شرح حال زندگی بیرونیه که آدمای ناشناسی هم اکثرا نوشتن. بعضیا برای کودکان نوشتن در سطوح مختلف و نوجوانان و بعضی هم افرادی هستن که غیر متخصصن، احتمالاً از برخی منابع جمع کردن در حدود بعضیا 30 صفحه، 20 صفحه، 50 صفحه یک چیزی به نام بیرونی. وقتی که من نگاه میکردم میدم از این 60 کتاب نزدیک 33-34 تا کتابش این نوعه که ابوریحان بیرونی، معلوم نیست کی اینایی که نوشتن چقدر تخصص دارن. کتاب از سیدان فی طبش که در این دوران با ترجمه فارسی عثمان کاشانی با تصحیح منوچهر ستوده در اومد، بعد فرهنگستان با ترجمه مرحوم باقر مظفرزاده منتشر شد و همچنین اون از سیدنه تصحیح و مقدمه دکتر زریاب خویی که منتشر کرد که این کتاب مشهور است. کتاب از تفهیم بیرونی با تصحیح استاد جلال همایی مشهوره. تحقیق مال هندش با ترجمه آیه منوچهر صدوقی سوهاس که اینم به تازگی منتشر شده، دیگه صاحب نظران باید درباره این ترجمه داوری کنن و بحث بکنن که چه مقدار تونسته اون رو نشون بده. آثار الباقیه هم با تحقیق و تعلیق و بعد کار آقای دکتر اسکایی منتشر شد و بعد ایشون ترجمه فارسی اون رو به عنوان آثار باقیه که در همین سالهای گذشته منتشر کردن. کتاب جماهر فر جواهرش با تصحیح آقای یوسف الهادی به همت مرکز نشر میراث مکتوب منتشر شد و چند تا کارهای دیگه هم ترجمه پاتنجلی و اینها دیده شده در اینها. وقتی که به فهرست آثاری که درباره بیرونی در این 40 سال نگاه میکنیم، اصولا کسانی که درباره بیرونی کتاب نوشتن که دانش و فضل و آگاهی زیادی درباره اون ندارن اکثرن، ولی خب بعضی محققا رو که ما میشناسیم کار کردن. بسیاری از این کارها رو ما در زمره کتابسازی قرار میدیم، یعنی کتاب جدی تلقی نمی کنیم. اما برای اینکه باز یک مقدار مشخص تر بگم، من در 1 سال گذشته درباره بیرونی نگاه کردم، 8 کتاب چاپ شده در سال 98 تا اکنون، که این 8 با 8400 نسخه، 8 عنوانش، یکیش تعلیفیست با عنوان ابتکارات علمی ابو ریحان در جغرافیا و زمینشناسی، 5 کتابش باز تکنگاری درباره ابو ریحانه که همون اشاره کردم که عمدتاً در 20 تا 30 صفحه هست، و یکم آثار باقیه آقای دکتر اسکایی هست که با عنوان از مردمان گذشته با نشر جدید، البته چاپ ناشر قبلا چاپ شده بود، نشر این بار با چاپ جدید منتشر شده، و ترجمه تحقیق مالنهند آقای صدوق سوهان مال سال 98. این 8 کتاب منتشر شده درباره بیرونی. اما مجموعه شمارگان آثار بیرونی در این 40 سال من شمردم 120 هزار نسخه است بگیم. ولی یک نکته جالبی که برخوردم به یک اثری جز این 120 هزار شمارگان، یه اثری در سال 88 به عنوان جویای دانش نوشته خانم آذر آقا میرزا که همشهری در 24 صفحه چاپ کرده، دیدم 400 هزار نسخه برای این تیراژ زده بودن. آیا از ایناست که رایگان مثلا در مجامع عمومی اتوبوس ها یا مترو ها چون همشهری منتشر کرده فقط این؟ ولی اینو بذاریم کنار، مجموعه آثار بیرونی حدود 120 هزار نسخه در این سالها چاپ شده. باید با این ارزیابی که ما چه لحاظ کمی و کیفی درباره ابو ریحان بیرونی بتونیم داشته باشیم، یه میتونیم چشم‌اندازی برای آیندهم ترسیم کنیم که در چه زمینه‌هایی راجع به بیرونی نیاز هست که آثار تألیف بشه، ترجمه بشه. و خب شنیدم که پژوهشکده تاریخ علم و انجمن حکمت فلسفه برای ترجمه برخی از این آثار پیش قدم شدن، و انشاءالله در سالهای آینده در اختیار بیرونی پژوهان و علاقمندان به میراث علمی و فرهنگی بیرونی در اختیارشون قرار بگیره. من تشکر میکنم از استاد دکتر حسین معصومی همدانی، آقای دکتر امیر محمد گمینی و خانم دکتر لیلا هوشنگی که امروز این 3 بحث رو داریم، و چند تا بحث دیگه هم به صورت صوتی و تصویری ما در سایت امروز و فردا خواهیم گذاشت که جنبه های مختلف آثار بیرونی رو دوستان میتونن دنبال کنن. آقای دکتر معصومی همدانی با عنوان بیرونی مورخ علم سخن خواهند گفت، آقای دکتر امیر محمد گمینی حرکت و سکون زمین نزد ابو ریحان بیرونی، و خانم دکتر روشنگی هم تأملی در تحقیق مالنهند خواهند داشت. من از استاد آقای دکتر معصومی تقاضا میکنم که تشریف بیارند و بحثشون رو آغاز کنند.
به نام خدا، من سلام میکنم به همه مستمعین و بینندگان این برنامه که من توفیق زیارتشون ندارم. همین نیم ساعت پیش، تقریبا 1 ساعت پیش، بنده از درگذشت مرحوم استاد اسماعیل سعادت با خبر شدم، و یک بار خاطرات حدود 47-8 سال همکاری و حتی گاهی در یک اتاق مشترک کار کردن و همسفر بودن در تهران، بیرون از تهران، به یادم اومد. به هر حال من این ضایعه را به خودم و به همه اهل علم تسلیت میگم، و تنها تسلیم اینه که یک صفت مشترک بین ابو ریحان بیرونی و مرحوم استاد سعادت بود و اون کار مداوم بود. حتما شنیدید که گفتن که ابو ریحان در زندگیش هر روز کار میکرد جز سالی دو روز. واقعا میشه گفت که آقای سعادت هم همینجوری بودن، یعنی در این چه از دوران جوانیشون یعنی میانسالیشون که بنده توفیق آشنایی رو با ایشون پیدا کردم و تا این اواخر تا قبل از شیوع کرونا که معمولا ایشون رو مرتب می دیدم هیچ زمانی نبود که ایشون بیکار باشه و نمونش همین دانشنامه ادب فارسی است که ایشون در 15-20 سال آخر زندگیشون، سنینی که معمولا اشخاص اعلام بازنشستگی میکنن و دیگه سن زیاد رو توجیهی میدونن برای کار نکردن، ایشون این کار را عظیم رو ویرایش کرد و در آورد. و هر حال حادثه ایست غم انگیز و امیدوارم که بازماندگان ایشون که از علاقه شون به این پدر و همسر همه آشنایان دوستان با خبر بودند و نوع رابطه‌شون این قضیه رو با صبر بگذرونند. موضوع صحبت من بیرونی مورخ علمه. من وارد احوال و زندگی بیرونی و ماجراهاش اینا نمیشم و مستقیم به سر اصل موضوع میرم. خب بیرونی آدمی است که در حوزه‌های بسیار متنوعی نوشته داره و یکی از دلایلی هم که نمیشه راجع بهش زیاد حرف حسابی زد اینه که عمده آثارش ریاضی است. هم عمده آثارش ریاضی است، هم آثار عمدهش ریاضی است. و راجع به ریاضیات هم نمیشه خیلی حرف زد، چون همین که شما یک کلمه اصطلاحی بگید که ناآشنا باشه شنونده گوشاش میبنده و یا حتی چشماش هم میبنده و به خواب میره. و من متاسفانه موضوع صحبت منم تا حدودی به این جنبه از شخصیت بیرونی مربوط میشه، ولی سعی میکنم مطالبم خیلی خشک نباشه. خب بیرونی به عنوان مورخ، مورخ صرف، جای خیلی مهمی داره و از جمله میدونید که یکی از آثار گمشده بیرونی کتابی بوده در تاریخ خوارزم، به خصوص اون بخشی از تاریخ خوارزم که در واقع همزمان با باد رفتن سلسله مأمونیان در اونجا و که خود بیرونی در اون وقایع شرکت داشته. و این کتاب از بین رفته، تنها چیزی که ازش باقی مونده یک چند صفحه است که ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی نقل کرده و تصریح به این که اینها از کتاب مسامره خوارزم یا مسامره است فی اخبار خوارزمی همچی چیزی از اون داره نقل میکنه. احتمالاً اون کتاب به احتمال بسیار زیاد به عربی بوده و به حقی داره در واقع ترجمه میکنه نوشته بیرونی. کتاب آثار باقیه به اقتضای موضوعش در واقع پر از نکته های تاریخی است. میدونید که بعضی چیزها که در تاریخ ما تقریبا هیچ تاریخی یا کمتر تاریخی بهش تصریح کرده در آثار بیرونی هست، از جمله مثلا تصریح به اسم برخی از پادشاهان هخامنشی و اینجور چیزا. من از این جهت میگذرم فقط برای اینکه بگم که یک حس تاریخی در وجود بیرونی بوده که این در بقیه آثارش هم ظاهره، از جمله آثاری که صرفا ریاضی است. من اگه بخوام ریاضی که میگم یعنی ریاضی به معنایی که اون زمان داشته که نجوم رو هم به خصوص شامل میشده، چون عمده آثار ریاضی بیرونی آثاری است که یک جوری به نجوم مربوط میشه. قانون مسعودی بیرونی پر از اطلاعات تاریخی است که پیش از او در حوزه نجوم در عالم اسلام به خصوص رخ داده بود. یعنی وقتی بیرونی مثلا راجع به اندازه‌گیری مثلا میل اعظم به اصطلاح میل دایرة البروج صحبت میکنه، روش هایی رو ذکر میکنه با ذکر اشخاصی که در این اندازه گیری ها شرکت داشتن، زمان اندازه گیری، محلش و مقداری که به دست آوردن و اینجور چیزا، و گاهی چندین روش رو ذکر میکنه. و از این جور جنس مطالب خیلی در آثارش زیاده. یا درباره در رساله تهدید نهایات الاماکن که خوشبختانه ترجمه فارسیش هم هست از مرحوم احمد آرام، این رساله عمده بحثش راجع به اندازه‌گیری طول جغرافیایی است. میدونید که ما دو تا متغیر جغرافیایی داریم، برای متغیر به اصطلاح نجومی جغرافیایی داریم برای مشخص کردن یه نقطه در روی زمین، یکی عرض جغرافیایی است و یکی طول جغرافیایی. اندازه‌گیری عرض جغرافیایی از قدیم روش بسیار ساده‌ای داشته، یا روش‌های بسیار ساده‌ای داشته، و برخلاف این طول جغرافیایی بسیار چیز پیچیده‌ای بوده، مسئله‌ای است که تا در واقع تا قرن 17 میلادی حل رضایت بخش پیدا نکرده بود. و در این کتاب ابوریحان رکارهای مختلفی که اشخاص مختلف برای اندازه‌گیری عرض جغرافیایی و فاصله بین دو محل روی زمین، دو تا شهر مثلا، انجام دادن ذکر میکنه، که از جمله بعضیش مال خودشه. یا مثلا باز در یک کتاب دیگه به اسم استخراج الاوتار فی دایره، که در واقع کلش راجع به حل یک مسئله هندسی است، 25 روش ابوریحان اگه اشتباه نکنم در عددش برای حل اون مسئله ذکر میکنه، و هر کدوم ره یا لااقل قالب اینها ره به صاحبش منصوب میکنه، میگه فلانی این مسئله را از این روش حل کرد. بنابراین آثار ابوریحان یه گنجینه بزرگی است در مورد اطلاعات راجع به ریاضیدونها و علمایی که قبل از ابوریحان زندگی میکردن و کارهایی که اینها کردند. هم شاید بعداً هم دوستان دیگه راجع به این موضوع جد بکنم. چیزی که من امروز میخوام صحبت کنم راجبش که هنوز نکردم، راجع به یه رساله مهمی است از ابوریحان به اسم مقالید و علم الهیئه، یعنی کلیدهای دانش نجوم، در واقع میشه اینجوری به فارسی ترجمه کرد. و این کتاب در واقع راجع به یک ماجرایی است که در تاریخ علم بهش میگن کشف همزمان. کشف همزمان اینی که در یه زمان واحد یا به یه فاصله زمانی خیلی کمی یک مسئله ایره، یک قضیه ایره، یک نظریه ایره، دو سه نفر گاهی بیشتر همزمان با هم کشف کنن. خب غالبا این کشف همزمان منجر به دعوا هم می شده دیگه از قدیم، یعنی هر کدوم از این کاشفین دیگری رو به انتحال و سرقت از خودشون متهم می کردن، گاهی هم نمی شده. نمونه های زیادی از این داستان ما در تاریخ علم داریم. بارزترینش شاید دعوایست که بین نیوتن و هوک در گرفت سر کشف قانون جاذبه. هوک مدعی بود که قانون جاذبه نه اول خودش هست کشف کرده، هوک فیزیکدون و ریاضیدون معاصر نیوتن بود، و نیوتن در واقع از اون دزدیده، و یعنی این قانون رو که جاذبه بین دو جسم با عکس مجذورشون متناسبه. خب نظر کلی مورخین الان اینه که حق با هر دو بوده، به این معنی که هوک واقعا این ایده به ذهنش اومده بوده و اینه بیان کرده بوده، ولی نه حال و حوصله‌ش داشته، نه پشتکارش داشته، نه قدرت ریاضیش داشته که اون نتایجی رو که نیوتن از این قانون گرفت بگیره. و این دعوا با هوک هم یک برکت بزرگی داشت، برای که نیوتن هم از اون وریا آدمی بود که انقدر سرش به کیمیاگری و تعیین تاریخ وقایع مطابق تورات مشغول بود که اگر این دعوا نبود شاید اون کتاب پرینسیپیاش رو نمی‌نوشت هیچ وقت، چون کتاب رو در واقع در زمان خیلی کوتاهی هم نوشت، کتاب به اون مفصلی ده. یه مورد دیگه کشف همزمان اینی که مثلا به فاصله دو سه سال در اوائل این قرن، در دهه سوم قرن گذشته ببخشید، من هنوز در قرن بیستم هم. در دهه سوم قرن بیستم دو تا فرمولاسیون معادل تقریبا بدون ارتباط با هم برای اون چیزی که بهش مکانیک کوانتومی گفته میشه پیدا شد، که یکیش مال هایزنبرگ بود با یه روش ریاضی خیلی پیچیده ای، یکی دیگه مال شرودینگر بود با یه روش ریاضی آسونتری و دستیابتری که بعدا ثابت شد که این دوتا معادلن و دعوایی هم ایجاد نشد، یعنی کسی نگفت که کسی از اون یکی دزدیده، چون اصلا نقطه شروعشون یکی نبود. یا باز مثال دیگه ای که لااقل این بحث درش پیش اومده، کشف دی ان است. این روزا چون کرونا هست اون یکی معروفتر شده، چیه RNA، ولی کشف دی ان ای، خب دو نفر دانشمند امریکایی، زیستشناس امریکایی هستن که این کریک و واتسون، که این کشف به اسمشون معروفه، ولی خب حاشیه های زیاد این قضیه داره، از جمله ده که به خصوص توی کسانی که به تاریخ علم فمینیستی خیلی علاقه دارن، چیز اینه که میگن یه خانومی تو آزمایشگاه اونا کار میکرده و این کشف رو اون انجام داده اولین بار و اینها در واقع یه جوری از اون سرقت کردن. چند سال پیش دهه 60 یک کتابی به فارسی از یک زیستشناس اتریشی ترجمه شد که هیچ وقت هم نشناخته شد نه چیز شد، که در اونجا اون نویسنده مدعی بود که کاشف دی ان ای خودشه و اون دوتا از این دزدیدن. خلاصه حاشیه های پشت این داستان دی ان ای خیلی زیاده، خلاصه چون درست این کشف در زمانی رخ داد که دیگه علم موضوع رادیو و تلویزیون و تبلیغات و اینا هم شده بود و یه کسی که میتونست جنسش بهتر عرضه بکنه، خلاصه خیلی شانس موفقیتش بیشتر بود. برای اینکه یک کشف همزمان دیگه ایرم که خود ابو ریحان بیرونی مربوط میشه من ذکر کنم براتون، اینه که حدود مثلا 40-50 سال پیش آقای ای اس کندی، مورخ امریکایی که در تاریخ علوم اسلامی کار میکرد، در تاریخ نجوم عمدتا کار میکرد، در یه مقاله‌ای که راجع به ابو ریحان بیرونی نوشته بود، راجع به آثار ابو ریحان بیرونی که صحبت میکنه، که این مقاله توی دیکشنری آف ساینتیفیک بایوگرافی چاپ شده، اونجا میگه که آثار ابو ریحان اینقدر بوده، اینقدرش از بین رفته و اگر از روی حجم آثار باقی مانده ابو ریحان که یک کسر کوچیکیست از کل آثار ابو ریحان قضاوت بکنیم و یه ملاحظاتی در مورد حجم نسبی این آثار در کار بیاریم، میشه گفت که ابو ریحان در زندگیش حدود 13,000 صفحه چیز نوشته بوده، که این 13,000 صفحه بسیاریش جداولیست که هر سطرش باید جداگانه محاسبه میشده با روش های و اون وقتا هم که کامپیوتر و ماشین حساب اینا نبوده، یعنی 13,000 صفحه‌ای که همش مطلب به اصطلاح روایی و مرسل به قدر قدیمی ها نیست، خیلیش استدلال ریاضی است، خیلیش جدول، جدولی که باید محاسبه میکرد. تقریبا در همون زمان ها با یکی دو سال فاصله یکی از اساتید معروف ایرانی که خدا بیامرزتش یک سخنرانی راجع به ابو ریحان کرد و در اون سخنرانی گفت که من حساب کردم که ابو ریحان بیرونی در زندگیش حدود 13,000 صفحه چیز نوشته. خب این یه نمونه از کشف همزمان دیگه، یه نفر در امریکا به این نتیجه رسیده و یه نفر دیگه در ایرانم میگه من به این نتیجه رسیدم. این که یک محاسبه تقریبی کاملا بر اساس مفروضاتی که تو ذهن هر آدمی هست به یک نتیجه واحد منجر بشه چیز خیلی عجیبیه. ببینید الان مثلا مثل این میمونه که شما اگه دو تا مؤسسه بخوان راجع به تعداد کسانی که در ایران ناقل ویروس کرونا هستند برآورد کنن، یقینا دو تا رقم متفاوت خواهند داد، که تازه این در مورد اطلاعات واقعی در موردش خیلی بیشتر از آثار ابو ریحان بیرونی است که بعضیاش رساله های کوچیکه، بعضیاش کتاب های قطوره، بعد بر اساس مثلا این چند 20-30 درصدی که شاید از آثار ابو ریحان مونده حدس زدن در مورد اینکه بقیه آثارش چه حجمی داشته و بعد به یک نتیجه رسیدن، خیلی نمونه است واقعا از کشف همزمان. ولی خب حالا میشه توجیه های مختلف کرد. اون استاد امریکایی در ایران زندگی کرده مدت ها، فارسی خوب میدونست، بنابراین بعید نیست این استاد ایرانی یه جایی قبلا این کشفش گفته باشه و اون استاد امریکایی از این گرفته باشه. اینم یه راهش میشه گفت که این استاد ایرانی انگلیسی خوب میدونست بخونه، لااقل میتونست بخونه، و احیانا از روی اون نوشته امریکایی چیز کرده. خلاصه هم واقعا مسئله قابل حل نیست اگر بخوایم هم به صحت کنیم، اگر بخوایم هم به فساد کنیم که خب نتیجهش روشن. خب یک مورخ علم امریکایی یه چیزی، یه جمله‌ای داره که در واقع مفصلی است بین حرفایی که من تا الان زدم و تا الان بعدم میزنم. اون مورخ که خیلی هم جوان مرد در دهه 60 تقریبا به اسم سولا پرایس و بنیانگذار این چیزیست که الان بهش میگن علم سنجی، خودش مورخ علم بود ولی در واقع این رشته علمی رو هم تأسیس کرد و نیمه عمر تعریف کرد برای مقالات علمی و فلان. سولا پرایس میگه که برخلاف این که مردم فکر میکنن، انگیزه دانشمندا تو کار علمی حقیقت یابی نیست الان در روزگار ما، بلکه رقابت. منتها این رقابت به خاطر اینه که خیلی هاشون، به خصوص کسانی که به یک جمع علمی خاصی تعلق دارن، به یک جامعه علمی تعلق، حس میکنن عنقریب یه حقیقتی کشف خواهد شد و هر کی خودش زودتر برسونه کاشف اون خواهد بود. یعنی در واقع رقابتی است که نتیجه اعتقاد به وجود یک حقیقتی است که اون حقیقت هم خیلی مبهم نیست، حقیقت صرف فلسفی نیست، بلکه یک حقیقتی است راجع به یه امر فیزیکی مثلا. خب این نشونه بلوغ علمی است این وضع، به این معنی که یه علم جوری رسید، به جایی رسیده که مسائلش به طوری مشخص شده و مسائلی که جواب مبرم میخواد انقدر موضوع تحقیقه که همه کم و بیش حس میکنن این مسئله حل خواهد شد. حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، و کسی که اول موفق بشه در واقع برنده اونه. داستان کتاب مقالید علم هیئه بیرونی هم یه همچی چیزیست، یعنی درباره یه کشف همزمانه، منتها یه کشف یه قضیه ریاضی در واقع، یا دوتا قضیه ریاضی. باز برای این که من بگم اینه، یه چیز خیلی مختصری میگم. ببینید در علم نجوم قدیم، خب اینا معتقد بودن که، و همچنان که الان در نجوم کروی امروز هم بر این اصل تکیه میکنن، این که همه ستاره ها روی یک کره در آسمون هستن، یک کره آسمانی به اصطلاح. خب بنابراین فاصله هر دو تا ستاره یا فاصله هر دو نقطه مهمی که حالا بعضیش هم ستاره نبود، مثلا محل برخورد دو تا دایره بود، چی بود، این دیگه یه خط مستقیم نیست بلکه یه قوسی است از یه دایره. چیزی هم که از ما، چون این کره هم به ما خیلی خیلی دوره، از ما خیلی خیلی دوره، ما فاصله های مطلقمون رو با ستاره ها نمیتونیم پیدا کنیم اون زمان ها خصوص. بنابراین چیزی که میبینیم زاویه است که این ما به ازایش یک کمانیست روی یه دایرهی در آسمون. همینجی که میدونید وقتی یه دایره در نظر بگیریم، روبروی هر زاویه یک کمان هست که اندازش مساویه با این زاویه هست دیگه. خب حالا برای اینکه یه مسئله نجومی رو حل کنیم، که این مسئله نجومی خیلی وقتا موضوعش این بود که با داشتن یه اطلاعات نجومی یه چیز تازه‌ای پیدا کنیم، یه چیزی که نمیدونیم به دست بیاریم، باید سعی کنیم یه شکلی در آسمون پیدا کنیم که یه معلوماتی ازش داشته باشیم که حالا از روی اون معلوماتی که ما داریم بشه یه مجهولاتی رو به دست آورد. کلید اصلی این قضیه، یعنی چیزی که ازش استفاده میکردن برای این کار، یک قضیه ریاضی بود که بهش میگفتن قضیه منلاوس. منلاوس یک منجم یونانی بوده که در قرن اول میلادی زندگی میکرده و ظاهرا اولین بار این قضیه رو اون کشف کرده. قضیه منلاوس رابطه ایست بین 6 تا کمیت و این رابطه در واقع یعنی حاصل ضرب دو کسر مساوی با یک کسر سومی است درش. اینجا به زبان امروزی اگه بگیم، اونا البته نمیگفتن حاصل ضرب، میگفتن نسبت مؤلفه و این چیزا، مؤلفه. خب اگه شما 6 تا کمیت داشته باشید، یعنی یه رابطه بین 6 تا کمیت داشته باشید، برای به دست آوردن هر کمیت مجهولی چند تا کمیت رو باید بدونید؟ 5 تا. پنج تا رو باید بدونید تا یه ششمی رو به دست بیارید. در قرن سوم و چهارم، ببخشید چهارم و پنجم، احتمالاً بیشتر در اوائل قرن پنجم هجری، یه اتفاقی در دنیای ما در واقع رخ میده در بین دانشمندا، و اون اینه که دو تا قضیه کشف میشه، دو تا قضیه ریاضی کشف میشه که جای این قضیه منلائوس رو میگیرن. و این دو تا قضیه، یکیش قضیه است که ما الان بهش میگیم قضیه سینوس ها در مثلث کروی، و یکی دیگه قضیه است که بهش میگیم قضیه تانژانت ها در مثلث کروی. اون قضیه سینوس ها رو اون وقتا بهش میگفتن شکل مغنین، یعنی قضیه بی‌نیاز کننده، چون مردم رو دیگه از اون قضیه دست و پاگیر منلائوس بی‌نیاز میکرد. اون یکی هم میگفتن شکل زلی، قضیه تانژانت ها رو، برای اینکه به تانژانت میگفتن زل، مثلا تانژانت یعنی زل، در واقع یعنی سایه. این ترجمه اونه، نه اون ترجمه این. عرض شود که و چند نفر در واقع تصریحاً یا تلویحاً مدعی شدن که کاشف ما بودیم. و این کتاب ابوریحان برای اینه که در این مسئله داوری کنه. اولاً بگه هر کدوم از اینا چه کار کردند. و واقعاً در نوع خودش کتاب بی‌نظیری است. یعنی هیچ کس تا اونجایی که ما میدونیم ممکن بود یک کسی بخواد مثلا در یه مسئله فلسفی بین دو نفر داوری کنه، ولی اینکه یک کشف ریاضی رو موضوع یه تحقیق جداگانه ای قرار بده چیز کم سابقه است لااقل. ابو ریحان در مقدمه این کتاب میگه که اولا راجع به روزگار خودش حرف میزنه و با یک لحن، یعنی یک نوع دوگانگی حس میکنه در این روزگار. میگن بالاخره نوبت به زمان ما رسید که زمانه ای سرشار از شگفتی ها و تازگی ها، زمانه ای که ازداد را در یک جا جمع کرده است. منظورم این است که از یک سو چشمه های علم در این زمان جوشانند، همون نکته ای که آقای محمد خانی گفت، یعنی یه اعترافی از یه دانشمند بزرگ اون زمان به این که در یه دوران خیلی پر رونق علمی زندگی میکنه و مردم آماده اند چیزهایی را بپذیرند که شاید کمال هر علم و نهایت آن باشد، یعنی کمالی که تا به حال احیانا حاصل شده دیگه. دانش در میان مردم این روزگار گسترش یافته است و به فهم چیزهایی توانایی دارند که همه پیشینیان از فهم آن عاجز بودند. اینایی که همش میگن ما همیشه بدبخت و بیچاره و بیسواد و فلان اینا بودیم، باید ببینن یه آدم بزرگی نسبت به زمانه خودش که جزء همین تاریخ ماست، این راجب رنسانس و نمیدونم انقلاب علمی و اینا حرف نمیزنه، این داره راجب قرن پنجم هجری حرف میزنه، با این لحن حرف میزنه، آدمی که آسون حرف نمیزده راجب هیچی. خب از سوی دیگر اخلاقی در میان ایشان پدیدار شده است که با آنچه گفتیم تضاد دارد. رقیبان با یکدیگر دشمنی و به یکدیگر حسد می‌ورزند. دشمنی و جدال بر ایشان چیره است تا آنجا که گروهی از ایشان بر گروه دیگر خشم می‌گیرند و به آنچه از آن ایشان نیست افتخار می‌کنند، یعنی کشفی‌های یکی دیگر. ببینید این نشونه اینه که یه جامعه ایست که درش این متاع خریدار داره، یعنی علم یه چیزیست که میشه بهش افتخار کرد. الان فقط میشه به مقاله علمی پژوهشی افتخار کرد، نه به علم، برای اینکه برای آدم امتیاز میاره، ولی خود علم هیچ خریداری نداره. گروهی دیگر دانش دیگران را از کف ایشان بیرون میآورند و از آن خود قلمداد میکنند و انتظار دارند که مردم این را نادیده بگیرند. هر گونه شباهت تصادفی است، اینه که مقاله دیگری رو به خودشون نسبت میدن فلان اینا و انتظارم دارن که هیچکس واکنشی نشون نده. خب بعد میگه که این مثال میاره که سر فلان قضیه و فلان قضیه و فلان قضیه این اتفاق افتاده. این همون داستانی است که میان گروهی از دانشمندان رخ داده است در مورد قضیه‌ای که میتواند از هر نظر جای شکل قطاع را بگیرد. شکل قطاع یا شکل قطاع همون چیزیست که گفتم اسمش قضیه منلائوسه، همون رابطه بین شش کمیت. این چیز بوده که یه کشف مهمی به حساب می اومده که یه چیزی پیدا شده که خلاصه به معونه کمتری نیاز داره، زحمتش کمتره، که قضیه ایست که درکش ساده و کاربردش آسان است. من چون با جانبداری و اصرار بر باطل بیگانه ام و به ناتوانی خود وقوف دارم و هر فضیلتی را به صاحب آن نسبت می دهم و حق او را به جای می آورم، می خواهم داستان دانسته های خود را درباره ایشان و ماجرای ایشان حکایت کنم. بعد میگه تا اون کسی که کتاب به اسمش نوشته شده، نام گیل گیلان، اگر یه زمانی اومد یه کسی راجع به این قضیه چیزی گفت پیشش، بدون داستان چی بوده. بعد داستان رو شرح میده. حالا میگه که یک ریاضیدونی به اسم احمد ابن عبدالجلیل سجزی، که ظاهرا شما بعدن راجع به صحبت میکنید، شما که غایبی داره، بعدن ظاهرا آقای دکتر گمینی صحبت میکنه، این یک کتابی نوشته بوده. سجزی ریاضیدونی بوده که در دربار آلبویه بوده بیشتر، و چون آلبویه دربارشون متغیر بوده بین شیراز، بغداد، اصفهان، همدان، اینجوری در خیلی از زندگیش میچرخیده، بنابراین معلوم نیست واقعا ابو ریحان سجزی رو کجا دیده یا مکاتبه داشته باشه. به هر حال میگه که یک کتابی نوشته بود که این کتاب رو به من نشون داد، حالا فرستاده بوده براش. بعد ابو ریحان میگه من بهش گفتم که سرور من ابو نصر عراق، ابو نصر عراق یک شازدگی خوارزمی بوده، ابو نصر عراق از خانواده حاکم خوارزم بوده، خودش مقامش انقدر بالا بوده که از بغداد براش لقب اومده بوده، لقب مولا امیر المؤمنین بهش داده بودن، یعنی خلیفه یه لقب رسمی به این داده بوده. ابو نصر عراق ریاضیدان بسیار بزرگی بوده و حامی شخصی ابو ریحان هم بوده، چون ابو ریحان ظاهرن از خانواده، بنابرای اون شعری که خودش درباره خودش میگه، از خانواده فقیری بوده، گمنام بوده، و این شاهزاده این رو در واقع زیر بال حمایتش میگیره و خیلی خودش مدیون اون میدونسته. میگه من بهش گفتم که این استاد و سرور من ابو نصر عراق در این نوع مسائلی که تو بهش پرداختی خیلی وارده، و بعد سجزی از ابو ریحان میخواد که پس تو به ابو نصر عراق بگو که بعضی از این روش هایی که من گرد آوردم براهینش برای من پیدا کنه، یه همچی چیزی. و اون ابو نصر عراق هم یک کتابی می نویسه به اسم کتاب و سموت در باره سمت ها، و بعضی از اون و بعضی از نتائج اون شکل مغنیر همون قضیهی که بنابود جای قضیه منلاوس رو بگیره در اون کتاب به دست میاره. خب این بنابراین تا سجزی خیلی وارد قضیه نمیشه، بعدن هم ابو ریحان خیلی داوری خیلی نرمی میکنه راجبش، ولی فعلا یه نفر هست که در واقع یه کاندیدا هست برای به دست آوردن شکل مغنی، و اون همین آقای ابو نصر عراقه. بعد یه کسی دیگه به اسم ابوالوفای بوزجانی. ببین توجه کنید که یه محیطی است که درش آدما با هم ارتباط علمی دارن، یعنی یه کسی که یه کاری میکنه از یه نفر دومی میخواد که از یه شخص ثالثی بخواد که راجب کارش نظر بده و دلایل اثباتای اینو تکمیل کنه، فلان کنه اینا، با اینکه سجزی خودش ریاضیتون خیلی بارزی بوده. بعد ابوالوفای بوزجانی که یه آدمی بوده که اهل تربت جام فعلی بوده، بوزجان اون حوالی، و در جوانی رفت و بغداد حدود 20 سالگی و تقریبا همه عمرش در اونجا بود، ابوالوفای بوزجانی که در بغداد زندگی میکرد خبر این کتاب سموت رو میشنوه. باز توجه بکنید این فضای کلی علمی چطوری، یعنی کسی در خوارزم که اونور اونوراست یه کتاب این نوشته و یه خبرش به یه ریاضیدون دیگه که در بغداد زندگی میکنه میرسه، و ابو ریحان این کتاب رو میفرسته برای این آقای ابوالوفای بوزجانی، یعنی این وسط نقش پیک رو هم بازی میکنه. بعد اون بوزجانی خیلی این کتاب رو میپسنده ولی یه ایراد میگیره، میگه چرا هنوز از اون قضیه منلاوس لعنتی استفاده کرده در حالی که من روش‌های ساده‌تری پیدا کردم. بعد ابو نصر میگه که در جواب اون که این ایراد رو میشنوه باز احیانا از طریق بیرونی، میگه من چون بیشتر از اون نیاز نداشتم تو این کتاب و میخواستم با همون روش هایی که مردم باش آشنا داشت بودن چیز بکنم، ولی اگه تو خوب دقت کنی تو این کتاب اون چیزی که تو میگی هست و در دو جای این کتاب من در واقع از یه چیز دیگه استفاده کردم. و نشانی اینها رو میگه این دوتا قضیه رو، و در یه نامه جداگانه به بیرونی هم اون دو قضیه رو جداگانه توضیح میده که اون دو قضیه صورت یکیش که اینه دقیقا همون چیزیست که ما امروز به عنوان قضیه سینوس ها در مثلث کروی میشناسیم. میگه روش ابو نصر در باره شکل مغنی در باره همون قضیه سینوس ها از نامه‌ای که به من نوشته است، یه نامه نوشته به چیز، و اونم میگه نسبت سینوس های ازلا در مثلثی که از قوس های دایره دایره های عظیمه روی کره تشکیل بشود به یکدیگر مثل نسبت سینوس های زاویه های روبروشونه. دقیقا همین فرمول هم این فرمولی است که ما امروزه در واقع به کار میبریم، فقط این به زبان معمولی گفته. خب بعد یک سال بعد از اون آقای ابوالوفا که در بغداد بوده، این ابوالوفا با خود بیرونی هم دوست بوده چون در کتاب تهدید نهایت الاماکن بیرونی میگه چطوری اینا با هم قرار میذارن، اون پیر بوده تقریبا، بیرونی جوانتر بوده، که یک کسوفی ره این در خوارزم رصد بکنه یا در غزنه الان یادم نیست و اون در بغداد، و از روی تفاوت زمان بین این دوتا کسوف، این کسوف فاصله عرض فاصله اختلاف طول جغرافیایی بغداد و حالا غزنه یا خوارزم الان من یادم نیست، این محاسبه کنن. این به هر حال بنابراین اینا با هم همینجوری ارتباط دائم ده. خب ابوالوفا یه کتابی میفرسته برای بیرونی یک سال بعد از این قضیه که به اسم مجستی معروف، مجستی ابوالوفا، که اتفاقا بخش مثلثاتیش الان باقی مونده، همین بخشش که این حرف هاست و پایان نامه یه نفر بود در چند سال پیش در فرانسه، که در اینجا این میاد اون قضیه سینوس ها رو از یه شکل راه ساده تری ثابت میکنه و در مسائل نجومی به کار میبره. بعد ابو ریحان در یه سفری که به ری میکنه، در اینجا یه شخصی به اسم ابو حامد خجندی، ابو محمود خجندی رو میبینه. خجندی باز یه منجمی بوده که اینجا ظاهرا در ری یک رصدخانه ساخته بوده و یک سدس خیلی عظیمی ساخته بوده برای رصد ستاره ها، و ابو محمود یه کتابی بهش نشون میده که در اون کتاب همون قضیه رو با استدلال دیگر و طولانی تر ثابت کرده بوده و همه ای که محاسبات کتابش دیگه گذاشته بوده روی این قضیه، نه از اون قضیه قدیمیه. بعد ابو ریحان متوجه میشه که کوشیار گیلی که اونم باز یک منجم و ریاضی دونه این دوره بوده، یک قضیه این قضیه رو در یک کتابی جزء مقدمات این کتاب آورده و منتها خودش گفته که من اینو از خجندی گرفتم. به هر حال و آخر سر بیرونی داوری نهایی میکنه، من دیگه صحبتم نمیکنم، و در این داوری نهایی در واقع بیشتر، حالا نمیدونم نمکگیر شده بوده یا واقعیتش اینه، حق را به جانب ابو نصر عراق میده. کوشیار رو که میگه که این خودش گفته که من قضیه رو از خجندی گرفتم، خجندی هم در واقع قضیه رو فقط یه مقداری ساده تر کرده، اما نسبت به ابوالوفا که با اینکه دوستش بوده و همکارش بوده یک چیزی داره، نسبتاً داوری سخت گیرانه ای داره و میگه که لایق فضل این نیست که اینجوری این ادعایی رو بکنه که خودش کاشفش نیست و بلکه در کتاب ابو نصر عراق دیده. و با این حال میگه که چون این اومده این قضایی ها رو مثلا ساده تر کرده، کوششش به خاطر کوشش و اجتهادش باید ازش تشکر کرد، یعنی حق اونم بالاخره در جهت اینکه این قضیه رو ساده تر کرده به چیز میشناسه. به هر حال این کتاب چیز بقیهش دیگه بیان روش های این آدم هاست در اثبات این قضیه که همه رو به دقت. و یه نکته که جالب اینه که ابو ریحان خودش چندین روش اضافه میکنه اینجا که مال خودشه، ولی هیچ وقت خودش داخل این دعوا نمیکنه که بنابراین منم که کرد، نه میگه منم این راه رو پیشنهاد میکنم، یعنی قبول داره که دعوا بین این چهار نفره و چیز نیست. ولی بیشتر از هر چیز واقعا همین چیزیست که هر جایی که شما حسادت علمی، رقابت علمی، جایی نیست که علم نباشه. علما هم یا آدمایی هم مثل ما با تمام ضعف‌ها و قوت‌های شخصیتی ما، و طبعا این چیزا توشون هست. الان هر چی شما به محیط‌های علمی نزدیک‌تر باشید وجود این دو چیزا رو بیشتر حس می‌کنید. معنیش این نیست که علم همش حق بازی و نمیدونم فلان ایناست، ولی مسئله اینه که اتفاقا این نوع چیزها همینجوری که در مثالهای قبلی هم شاید چیز کردن، نشونه فقط انحطاط اخلاقی و اینا نیست. اگرچه ابو ریحان میگه مردم بد شدن فلان با اینکه علم انقدر پیشرفت کرده و فلان، ولی مردم بد شدن، واقعا نشونه اینه که یک محیطی هست که درش مبارزه، حتی مبارزه ناجوان مردانه بر سر علم ارزش داشته. خیلی ممنون.
سلام میکنم به بینندگان این شبکه و این برنامه. صحبت کردم بعد از آقای دکتر معصومی همدانی بسیار دشواره. حالا من امیدوارم که بتونم حالا موضوعی که میخوام عرضه بکنم و بیان کنم رو بتونم به خوبی و در واقع منتقل بکنم و به شیوایی و جذابیت سخنی آقای دکتر نمیشه، ولی امیدوارم که بتونم تلاش خودم بکنم. خب من میخوام امروز در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که برمیگرده یکی از موضوعات مهم تاریخ نجوم در دوره اسلامی است، و اون هم بحث حرکت زمین هست و سکون زمین. اینکه آیا دانشمندان قدیم، دانشمندان ایرانی و دانشمندان دوره اسلامی آیا به نظریه حرکت زمین اعتقاد داشتند یا نداشتند، و بعد به طور خاص میخوام در مورد نظر ابو ریحان بیرونی در این زمینه در واقع اشاره بکنم بر اساس چند تا از آثار مختلفش که به این موضوع اشاره کرده. خب میدونیم که بطلمیوس منجم بزرگ دوران یونانی معابی در قرن دوم میلادی در اسکندریه کتاب مهمی می‌نویسه به نام مجستی، و در اون کتاب یک مجموعه ای از مدل‌ها و الگوهای ریاضی و هندسی مفصلی رو پرورش میده برای اینکه بتونه حرکات سیارات رو در آسمان به طور کمی و ریاضی در واقع تبیین بکنه و حتی بتونه پیشبینی بکنه. بر اساس رصدها و اندازه‌گیری‌ها این کار انجام میشه و یک مجموعه و نظام بسیار بزرگ و عرض کنم دقیق، حداقل بر اساس استانداردهای دقت در اون زمان، این کتاب نوشته میشه و کتابی است به حتی به معنی امروزی کلمه تا حد زیادی میشه گفت کتابی است علمی که تلاش میکنه نظریات در واقع پیش از خودش رو تجمیع بکنه، اشکالات اونها رو رفع بکنه، اونهایی که مورد پذیرشش هست رو میاره، و این کتاب میشه مبنای نجوم در دوران قرون میانه اسلامی و دوره‌ها رو چه در ایران چه در بقیه سرزمین‌هایی که اون زمان این کتاب رو به زبان عربی دریافت میکنن. چون این کتاب مجستی تو قرن حدود قرن سوم دو سه بار به عربی ترجمه میشه و میشه مبنای در واقع نجومی که توی نجوم و کیهانشناسی هندسی توی اون دوره. خب یکی از مباحث بنیادین توی این کتاب مجستی این هستش که زمین چه شکلیه و کجاست و آیا حرکت داره یا نه. خب نظریه بطلمیوس این بوده که زمین شکل کروی داره، برخلاف اون نظری که ما فکر میکنیم گالیله اولین بار گفته زمین کرویه. کرویت زمین مال دانش فیلسوفای پیشا سقراطی است تا زمان ارسطو و بعد بطلمیوس اون رو دوباره کرویت زمین رو مطرح میکنه، ولی معتقده که زمین کروی در مرکز عالم به طور ساکن قرار گرفته و نمیتونه هیچ حرکتی داشته باشه. این که میگفته زمین در مرکز عالمه هم باز به خاطر نبوده که مثلا چون انسان اشرف مخلوقات و اینها مثلا دلایل کلامی نداشته برای مرکزیت زمین، بلکه باز از دلایل مشاهداتی و رصدی استفاده میکنه. میگه اگه زمین در مرکز عالم قرار نگرفته باشه، ما آسمون رو به شکلی متفاوت از اون چیزی که الان میبینیم خواهیم دید، به خاطر همین زمین باید در مرکز باشه. و از اون مهمتر این که نه حرکت انتقالی داره و نه حرکت وضعی، یعنی نه جاش تکون میخوره این ور اون ور میره، چه دور خورشید چه هر جای دیگه‌ای، و نه اینکه دور خودش میچرخه، دور خودش هم هیچ حرکتی نداره. اصلی ترین استدلال بطلمیوس برای سکون زمین برمیگرده به این نکته که اگر زمین بخواد حرکت بکنه، اجسامی که از زمین جدا میشن باید از زمین عقب بمونن. یعنی مثلا یه پرتابه ها، پرندهی که روی شاخهی نشسته و از شاخهی درخت جدا میشه و پرواز میکنه، ابرهای تو آسمون، اگر زمین بخواد بچرخه با سرعت خیلی زیادی باید بچرخه. حالا در درجه اول در مورد حرکت وضعیش، یعنی فرض بکنید شبانه روز به جای اینکه به خاطر چرخش خورشید به دور زمین باشه، شبانه روز به واسطه چرخش زمین به دور خودش بخواد اتفاق بیفته. یعنی در هر 24 ساعت زمین با که در واقع محیطش تو قسمت استوایی حدود 44 هزار کیلومتر و عددی که بطلمیوس و بعد بقیه منجمان هم داشتن چیز در همین حدود بود، خیلی عجیبه که زمین با این بزرگی بخواد به دور خودش بچرخه. خب اگه زمین بخواد به دور خودش بچرخه، اجسام زمینی باید سرعتشون خیلی زیاد باشه تا بتونن از زمین عقب نمونن. یعنی یه پرتابه مثلا تیری سنگی پرتاب بشه، ابرهایی که تو آسمون هستن، اینها هیچ وقت نمیتونن چون این سرعتی رو بدون اینکه به زمین متصل باشن پیدا بکنن. در نتیجه همین که پرنده ها از زمین عقب نمی مانند، پرتابه و سنگ ها و تیرها از زمین عقب نمی مانند، نشون میده که زمین ثابته. این استدلال بطلمیوس بوده در کتاب مجستی که به زبان عربی ترجمه میشه و به دست همه میرسه. ولی علاوه بر این استدلال، استدلال دیگه ای رو هم بطلمیوس اضافه میکنه و اونم اینه که زمین یک جسم بسیار بزرگ خیلی سنگینه، در حالی که افلاک که خورشید و ماه و ستارگان رو به دور زمین میچرخونه، اونا سبکن. در نتیجه چرخش اونها خیلی ساده تره تا اینکه زمین بخواد به دور خودش بچرخه. فلک در واقع یک جور ماده ای از عنصر پنجم تصور میشد در فلسفه ارسطویی که مثل یک کره است یا مجموعه ای از کرات که هر کدوم از اون کرات رو فلک های متعدد میگفتن و مثل شیشه نامرئیه و جامده، ولی خب جنسش از شیشه نیست، جنسش از عنصر پنجمی است به نام اثیر. و اینا دور زمین میچرخن و ستارگان و ماه و سیارات که به اونها چسبیدن رو به دور زمین میگردونن. تصور بر این بود که اونها سبکن، بطلمیوس اینجوری استدلال میکنه که افلاک سبک هستن، پس میتونن با سرعت خیلی زیادی به دور زمین بچرخن. ولی اینکه ما فرض بکنیم که زمین که از سنگ و خاک ساخته شده با اون سرعت عجیب دور خودش بچرخه، خیلی قابل قبول نیست. خب این کتاب زمانی که ترجمه میشه و میاد به دست مسلمان ها میرسه، بعضی از دانشمندان و منجمان تو این زمینه و استدلال های بطلمیوس اظهار نظرهایی کردن. یکی از اولین کسایی که توی این در این زمینه حرف زده توی بعضی آثار مختلفش ابوریحان بیرونی است. خب ابوریحان، حالا من توی چند تا اثرش میگم، توی یکی از آثار بسیار مهمی که شاید اسمشو شنیده باشید، کتاب استیعاب که کتابی است درباره استرلاب ها، توی اون کتابش یه قسمتی داره که در مورد استرلاب های مختلف که صحبت میکنه، میرسه به یک استرلابی به نام استرلاب زورقی از ابو سعید سجزی که همین الان نامی هم از او برده شد، ریاضیدان بزرگ اهل سیستان. سجزی ظاهراً استرلابی ساخته بوده که توی اون استرلاب برخلاف استرلاب‌های رایج به جای اینکه صفحه ستارگان به چرخه، خط افق روش میچرخیده، صفحه ستارگان ثابت بوده روش. ابو ریحان بیرونی در مورد این استرلاب اینطوری اظهار نظر میکنه، میگه که عرض کنم خدمت شما که اگر این گوشی من همین الان یک لحظه مثل این که هنگ کرد، بله. خب این عبارات ابو ریحان رو بخونم که خب می میگه که ابو سعید چجزی این استرلاب را بر اساس این فرض ساخته که بعضی مردم بدان اعتقاد دارند که زمین به دور خود در گردش است. این فرضی است که نمیتوان با هندسه و علم هیئت آن را نقض کرد و برای رد آن باید از طبیعیات کمک گرفت. اینجا چند تا مسئله مطرح میشه. یکی این که آیا ابو سعید چجزی به حرکت زمین اعتقاد داشته و بر اساس اون نظریه که زمین به دور خودش میچرخه، یعنی به جای اینکه ستارگان بچرخند زمین میچرخه، به خاطر همین استرلاب رو اینطوری ساخته که به جای اینکه صفحه ستارگان روی استرلاب بچرخند، خط افق روی اون گردش میکنه. خیلی از این جمله ابوریحان اینطوری برداشت کردن. شما تو خیلی کتاب‌های عامه پسندتر تاریخ علم نگاه بکنید، توی وبسایت‌ها نگاه بکنید، حتی توی فیلم‌های مستندی هست که گفته شده که بله، ابو سعید چجزی به نظریه حرکت زمین اعتقاد داشته و حتی گفتن که به چرخش زمین به دور خورشید اعتقاد داشته، که اصلا هیچ ربطی به این اظهار نظر ابوریحان نداره. چیزی که اینجا به نظر میرسه این که اصلا حتی چجزی هم معلوم نیست که به این نظریه اعتقاد داشته بوده، یعنی داشته باشه، بلکه صرفا داره میگه بعضی مردم به این نظریه اعتقاد دارن و ابو سعید بر اساس این فرض استرلابش رو ساخته. نکته دوم اینه که ابوریحان اظهار نظر شخصیش اینه که با علم هندسه و هیئت نمیشه حرکت زمین رو رد کرد و فقط با علم طبیعیات میشه ردش کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه منظور از علم هندسه و هیئت علوم تجربی و ریاضی باشن، یعنی اینکه همون استدلال بطلمیوس که میگه که اگر اجسام از زمین عقب نمیمونن پس زمین ثابت هست، این استدلال رو ابوریحان اینجا ظاهرا قبول نداره و صرفا داره به یک استدلال فلسفی، وقتی میگه طبیعیات احتمالا منظورش فلسفه طبیعی هست و میگه فقط با اون استدلال فلسفی میشه این رو اثبات کرد. اینکه منظور ابوریحان از این چی هست توی ادامه خواهم گفت، ولی فعلا میخوام روی اون قسمت اول صرفا اول متمرکز بشم. خب سالها بعد ابوریحان بیرونی چند رساله دیگه هم در مورد استرلاب ها نوشته. یکی از این رسائل که به تازگی یکی از فارغ التحصیلان پژوهشکده تاریخ علم که توی هلند ایشون دکتری میخوند روی این رسائل جدید ابوریحان کار کرده به نام التطریق فی صنعت استرلاب، اگه اسمشو درست بگم، اونجا میبینیم باز ابوریحان در مورد استرلاب زورقی دوباره حرف زد و اونجا یه مقدار حرفهای متفاوتی میزنه نسبت به حرفهایی که در استیعاب گفته بود. اونجا میگه که این استرلاب رو من، این استرلاب زورقی رو من در یک کتابی دیدم از ابو سعید چجزی. یعنی اینجا معلوم میشه که خود استرلاب رو ندیده، بلکه استرلاب رو چجزی در یک کتابی معرفی کرده بوده و از و در کنار اون یک استرلاب واقعی زورقی هم دیدم که یه آدمی به نام جعفر ابن محمد ابن جریر ساخته بوده. یعنی یه دونه استرلاب زورقی دیده بوده که ساخته کس دیگری است و کتابی هم از چجزی دیده بوده در معرفی این استرلاب. میگه این استرلاب ساخته شده ای که من دیدمش مورخ نبود، یعنی تاریخ نداشت، معلوم نبود که کی ساخته شده و من اصلا نمیتونم مطمئن باشم که اصلا این اختراع خودش چجزی باشه. ممکنه اختراع او نباشه و قبل از او کسی اختراع کرده باشه. نمیدونم آیا او تابع بوده یا مطبوع بوده توی این ساختن این استرلاب. و جالب اینه که میگه که حتی نمیدونه، یعنی میگه که فانه لم یکن یهتدی به حقیقت مبنى الامر فیه. میگه حتی چجزی متوجه نبوده که این استرلابی که حالا توی کتابش معرفی کرده مبنی بر یک امر دیگری است که اون نظریه ارجبهند هندی است که بعد توضیح میده نظریه ارجبهند یا آریابهاتا نظریه است که یک منجم هندی بوده که معتقد به چرخش زمین به دور خودش بوده و اون نظریه رو یه اشاره بهش میکنه. و چیزی که اینجا مهمه اینه که میگه اصلا معلوم نیست که چجزی به همچین اصلا این نظریهش رو بر مبنای این ببخشید این استرلابش رو بر مبنای اون نظریه ساخته باشه، چون ظاهرا اصلا تو کتاب به این نظریه هم حتی اشاره نکرده بوده. خب اگه اینطوری باشه ما میتونیم مطمئن باشیم که پس سیجزی اصلا نگاهی به این نظریه نداشته، بلکه صرفا ابزاری رو ساخته بوده که حالا میتونیم حدس بزنیم، چون که مثلا ساختن اسطرلاب زورقی ساده تر از ساختن یک اسطرلاب معمولی است، چون صفحه عنکبوتی دیگه لازم نیست داشته باشه و صفحه عنکبوتی خودش صرف وقت زیادی از صنعتگر فلزکار میبره که بتونه اون رو در واقع بسازه. در ادامه میگه که این نظریه که حالا مثلا حرکت روز شبان روزی رو به جای اینکه به آسمان نسبت بدیم بگیم که زمینه که داره در شبان روز به دور خودش میچرخه، این نظریه رو بطلمیوس رد کرده در مقاله اول مجستی خودش رد کرده و بعد شروع میکنه میگه که بعد این اسطرلاب چجوری چه شکلیه، اصلا شکل و شمایلش چیه، و دیگه از بحث حرکت زمین دیگه خارج میشه. و اون جمله‌ای که توی استیعاب گفته بود که رد کردن حرکت زمین رو فقط میشه با فلسفه طبیعی انجام داد، اینجا دیگه اون حرف رو هم نمیزنه، با سکوت از کنارش عبور میکنه. خب اینجا به نظر میرسه که ظاهراً یا نظر ابوریحان تغییر کرده بوده و معتقد بوده که میشه با همون حتی آزمایش های تجربی که اجسام از زمین عقب نمیمونن سکون زمین رو اثبات کرد، یا اینکه به هر دلیل دیگه‌ای فکر کرده که اینجا باید در این زمینه سکوت بکنه. ما وقتی به آثار دیگه ابوریحان مراجعه می‌کنیم یه مقدار میتونه برای ما روشن کننده باشه. خب توی کتاب، مهمترین کتاب نجومی ابوریحان، کتاب قانون مسعودی که پرمحاسبه ترین و حسابی ترین کتاب نجوم ریاضی او و شاید در تمام دوره اسلامی شاید باشه از بعضی جهات، توی اون کتاب هم در قسمت اول به بحث حرکت زمین اشاره میکنه ابوریحان. و جالبه که به همون شیوه بطلمیوس سکون زمین رو رد میکنه، یعنی که اجسام چون از زمین عقب نمیمانند نشون میده که زمین حرکتی نداره. ولی یه نکته خیلی جالبی رو ما ببینیم که در کتاب قانون مسعودی بهش اشاره میکنه. اونم اینه که میگه که من از یکی از مبرزان در علم هیئت، من المبرزین فی علم الهیئه، میگه از چنین شخصی شنیدم، حالا عبارت شنیدن رو شاید به کار نبرده باشه، یعنی کسی از اونها چنین گفته، حالا اینکه شنیده بوده یا خوانده بوده از او و هیچ، ولی هیچ اسمی از اون آدم نیورده، میگه که این آدم گفته بوده که میشه فرض کرد اجسامی که رهاشون میکنی و میفتن دوتا حرکت داشته باشن، یک حرکت طبیعی در جهت حرکت زمین و یک حرکت در جهت مرکز زمین. اینجا معلوم میشه که ابوریحان داره میخواد حتی اون استدلال فلسفی و فلسفه طبیعی رو هم رد کنه. استدلال فلسفه طبیعی چیه؟ حالا من چون نمیخوام حالا خیلی وارد جزئیات چیز بشم، داستان فقط این هستش که زمین نمیتونه به دور خودش به طور طبیعی به دور خودش بچرخه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما یه تیک سنگو برمی‌داریم میبینیم که اون طبعش به سمت اینه که به سمت زمین، مرکز زمین بیفته. هر تیک سنگی رو شما از زمین بردارید وقتی رهاش بکنید مستقیم میخواد به سمت مرکز زمین بره. نمیبینیم که بخواد اینوری حرکت بکنه، که طبعش اصلا یه طبع داره و اونم حرکت مستقیم به سمت مرکز عالمه. ابوریحان شاید به این دلیل میگه که این یه دلیل طبیعی است، بر اساس فلسفه طبیعی است که نشون میده که اگر یه تیکه سنگ نمیخواد حرکت چرخشی بکنه به دور مرکز، کل کره زمین هم از تیکه سنگ ها ساخته شده دیگه، پس نمیتونیم فرض کنیم که زمین طبعا میخواد به دور خودش بچرخه. حالا اینجا ظاهرا پاسخی از این مبرز فی علم الهیئه به ذهنش رسیده یا به گوشش رسیده و میخواد اون رو بگه، و اونم این هستش که این آدم به ابوریحان گفته بوده که، یا به حال نوشته بوده و به دست ابوریحان رسیده که میتونی فرض بکنیم که همه سنگ هایی که رها ولشون میکنی و سقوط میکنن، اینها علاوه بر این که به سمت مرکز حرکت میکنن، یه حرکت طبیعی هم به دور مرکز زمین داشته باشن. یعنی هر جسمی مایل حرکت میکنه، هم به سمت پایین میره هم به سمت در جهت چرخش زمین حرکت میکنه. به همین دلیل زمانی که یک سنگ ما رها میکنیم زمین هم داره حرکت میکنه، اون سنگ هم به سمت پایین داره میاد هم همراه زمین داره حرکت میکنه. در نتیجه به این دلیله که هیچ جسمی از زمین عقب نمیمونه. همین وضعیت راجع به پرنده ها هم هست، چون پرنده ها هم به حال از خاک ساخته شدن، هر جسم دیگری هم که درش خاک وجود داشته باشه اینطوره. حتی راجع به ابرها هم شاید بشه این حرف رو زد. حالا این نتایجی که من دارم از این حرف میگیرم که ابرها هم به حال از آب ساخته شدن، آب و خاک میتونن تو این جهت به هم اون هم میتونه همچین خاصیتی داشته باشه. در نهایت حرف اینه که تمام اجسام زمینی علاوه بر اینکه تمایل به سمت سقوط به سمت مرکز دارن، البته به غیر از هوا و آتش، اجسام دیگری که خاکی و آبی باشن تمایل به سمت مرکز دارن، علاوه بر این تمایلی هم به حرکت به دور مرکز دارند. پس اینطوری ما میتونیم فرض بکنیم که زمین به دور خودش بچرخه و اجسام از زمین عقب نمونن. تیرهایی که پرتاب میکنیم، سنگی که رها میکنیم و میفته، اینها از زمین عقب نمیمونن و همراه زمین میان. جالبه که ابو ریحان میگه که اگه فرض کنیم اجسام داره چون این حرکتی به سوی شرق باشن، یعنی زمین چون از زمین از غرب به شرق باید بچرخه، اون وقت حرکت دادن اجباری پرنده ها و اجسام به سمت غرب مشکل خواهد بود. یعنی یه سنگی رو اگر ما بخوایم به سمت غرب با دستمون به سمت غرب ببریم، چون این تمایل به سمت شرق داره، سخت‌تر خواهد بود تا اینکه اونو بخوایم به سمت شرق حرکت بدیم. که خب این خیلی شاید درست به نظر نرسه، به خاطر اینکه خب خود ما هم همراه زمین داریم تو این حرکت شرکت میکنیم و در نتیجه ما هیچ وقت اون تمایل رو حس نخواهیم کرد، مگر اینکه دیگه همراه زمین حرکت نکنیم. ولی به هر حال ظاهرا ابو ریحان این نظر رو با این استدلال که خیلی هم دقیق درست نیست به هر حال رد میکنه، ولی این رو به هر حال اوورده توی کتاب قانون مسعودیش. حالا اون زمان شاید در زمان نوشتن قانون مسعودی مخالف بوده، بعدها فکر کرده که نه این نمیشه با این حرف مخالفت کرد، و همچنان شاید توی زمانی که کتاب رساله تطریق رو می نوشته که عباراتی رو ازش نقل کردم، شاید اونجا دیگه با این موضوع موافق نبوده و فکر می کرده که ما نمیتونیم همچنان حرکت زمین رو رد بکنیم. البته حواستون باشه این که کسی بگه دلایل سکون زمین کافی نیست به معنای نیستش که به حرکت زمین لزوما اعتقاد داره، صرفا داره میگه دلایلمون توی این زمینه کافی نیست. جالب هستش که حتی در مورد اون استدلال ابو ریحان اون استدلال بطلمیوس که میگفت زمین بسیار سنگین هست و زمین سنگین نمیتونه بچرخه و افلاک که سبک هستن میتونن بچرخن، اونجا اتفاقا دوباره نظری آورده خلاف نظر بطلمیوس و توی کتاب قانون توی صفحه 49 تا 50 اونجا صحبت میکنه از این که اساساً سبکی و سنگینی اجسام در عالم یه چیزیست نسبی، بستگی به موقعیتشون داره. مثلا یک فلک در وقتی که در تو مکان طبیعی خودش قرار داره طبق سخن ارسطو نه سبک نه سنگینه. سبکی و سنگینی بستگی به تمایل اجسام تو حرکت طبیعیشون داره. اگه جسمی رو رها کنیم بیفته پایین، ارسطو بهش میگه سنگین. اگه رها کنیم بره بالا بهش میگه سبک، مثل آتش یا آب یا مقداری از هوا که داخل آب یا داخل زمین فرو کرده باشیم، تمایل طبیعیش اینه که به سمت بالا حرکت کنه، پس میشه سبک. حالا جسمی که به مکان طبیعی خودش رسیده باشه، مثل فلک که تو مکان طبیعی خودش هست یا زمین که تو مکان طبیعی خودش هست، در این حالت دیگه نه سبک و نه سنگین محسوب میشه. و اگه اینطوری باشه دیگه اون استدلال بطلمیوس که میگفت افلاک چون سبک هستن راحت تر میچرخن و زمین چون سنگین سخت تر میچرخه، پس بهتره که حرکت شبانه روزی رو به افلاک نسبت بدین تا به زمین، این حرف هم خود به خود رد میشه. جالبه که همین بحث در مورد سبک و سنگین بودن افلاک یکی از سوالاتی که ابو ریحان توی اون مجموعه الاسئله و الاجوبه از ابن سینا میپرسه و میگه نه سبک و نه سنگین بودن افلاک یعنی چی، و اونجا ابن سینا این توضیح رو براش میده، میگه اگه یه تیکه از فلک رو بکنیم بیاریم رو زمین اون وقت سبک محسوب میشه. چرا؟ چون ولش بکنیم میره به سمت بالا که برسه به مکان طبیعی خودش، ولی تو مکان خودش نه سبک و نه سنگینه. نکته جالب‌تری که حالا ما میتونیم دیگه اینجا دیگه خیلی تاریخ علمی نیست، صرفاً اینه که ما میتونیم کاری که اینا کرد، که حرفی که اینجا ابو ریحان میزنه رو به نظرمون بیاد که ظاهراً بین جرم اینرسیک و جرم گرانشی یه تفاوتی که وجود داره اینجا در نظر گرفته نشده. به هر حال اینکه زمین نمیتونه به چرخه بیشتر برمیگرده به اینرسیی که زمین در برابر چرخیدن داره، نه سنگینیش واسه افتادن. و این دو تا مفهوم کاملا متفاوت با هست، یعنی فیزیک نیوتنی به ما یاد داد که این دوتا مفهوم از هم جدا بکنیم، ولی خب اون زمان این دوتا مفهوم ظاهراً از هم دیگه جدا نبودن و خیلی به هم دیگه متصل بودن. نتیجه‌ای که میشه از این، حالا این چند تا شاهدی که من توی آثار ابوریحان پیدا کردم گرفت، اینه که ابوریحان مثل بسیاری دیگه از منجمان زمان خودش مطمئن به سکون زمین یا حداقل با دلایل سکون زمین همچنان مشکل داشته و فکر می‌کرده که میشه وارد بحث شد با این دلایل. و جالبه که چند قرن بعد از ابوریحان منجمانی که تو رصدخانه مراغه یه مدتی از زندگیشون بودن و بعد آثاری نوشتن، چه حالا چه خود خواجه نصیرالدین طوسی، چه معیدین ارزی و چه قطب الدین شیرازی به ویژه، و بعد کسایی که این سنت رو ادامه دادن، اونها کسایی هستن که این شکیات ابوریحان به دلایل سکون زمین بطلمیوس رو ادامه میدن و خواجه نصیر اولین کسی هستش که دلایل بطلمیوس رو برای سکون زمین کنار میذاره و میگه فقط دلیل فلسفی کافیست. قطب الدین در خلاف جهتو میگه اتفاقا فقط دلایل تجربی است که سکون زمین رو نشون میده و دلایل فلسفه طبیعی نمیتونن این کارو بکنن. و بعدها شبیه همین استدلال ها تو کتاب کوپرنیک که اولین کسیه که به هر حال به طور جدی‌تر نظریه حرکت زمین رو مطرح کرد ظاهر میشه و بعضی جاها استدلال های کوپرنیک به قدری شباهت داره به استدلال های خواجه که بعضی ها میگن که احتمالاً به طریقی این بحث خواجه به نزد کوپرنیک رسیده بوده، با این تفاوت که کوپرنیک حرف خواجه رو قبول داشته در اینکه دلایل تجربی نمیتونه سکون نشون بده ولی دلیل فلسفی میتونه نشون بده رو هم قبول نداشته. در نتیجه کوپرنیک راه رو باز میکنه برای اینکه ما به نظریه حرکت زمین اعتقاد پیدا بکنیم و کوپرنیک علاوه بر اینکه نشون میده دلایل بطلمیوس کافی نیست، سعی میکنه دلایلی رو اضافه بکنه که نشون بده حرکت زمین رو باید قبول بکنیم، که این خودش دوباره یه مرحله دیگه است. مرحله این که ما فعلا بگیم دلیل کافی نداریم واسه اینکه تصمیم بگیریم، تا مرحله بعد که بگیم که دلایلی هم داریم که نشون میده حرکت میکنه حتما زمین. به هر حال این مسیر بسیار پرپیچ و خمی بوده که نظریه‌ای که امروز به نظر ما خیلی ساده میاد که زمین را معلومه که به دور خودش میچرخه، به دور خورشید هم میچرخه، به دور مرکز کهکشان هم میچرخه و اینا، خیلی مسیر پرسنگلاخی رو طی کرده در طول تاریخ علم و نظریاتی که شاید به نظر ما خیلی ساده بیان قرنها طول کشیده تا به ذهن بشر بتونه اونها رو از پیچ و خم دلایل و استدلال‌ها و عقاید فلسفی و ریاضی زمان خودش حرکت بده و نظریات تحول پیدا بکنن. چیزی که اینجا مهمه این نیستش که ابوریحان بیرونی آیا با این نظریه درست حرکت زمین موافق بوده یا نبوده، چون نظریات علمی در طول تاریخ دائما تغییر میکنن. درست بودن و غلط بودن نظریات در درجه اول در واقع ملاک ما واسه قضاوت درباره کار دانشمندان قدیم نیست، بلکه پیروی از روش علمی هست و استدلال درست هستش که کار علمی یه دانشمند رو نشون میده، نه اینکه حالا صرفاً آیا یه طرف یه نظریه‌ای داده که نسبت به علم امروز درسته. مثلا مثل جوردانو برونو که یک سری حرفایی زده بوده که بعضی از اون حرفا اتفاقاً امروز درسته، ولی دلایلی که واسه اون حرفا عرضه می‌کرده به هیچ وجه از جنس دلایل علمی مثلا نبوده. تاریخ علم بیشتر به روش علمی شاید توجه داره تا اینکه چه نظریه‌ای حالا درست بوده یا غلط بوده، چون اینجوری اگه ما بخوایم همش اون نظریاتی که نسبت به علم امروز ما درست هست رو فقط در واقع کار علمی بدونیم، اون وقت دیگه کل تاریخ علم رو باید کلا قیچی کنیم بذاریم کنار و این اصلا دیگه باعث نمیشه که ما بفهمیم داستان تاریخی تحولات نظریات علمی چه بوده. ببخشید اگر یه مقدار طولانی شد و تشکر می‌کنم که وقت
با نام و یاد خدا. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و بینندگان عزیز، پژوهشگرانی که مشتاق شنیدن به اصطلاح گزارش های جدید درباره ابوریحان بیرونی هستند، اساتید محترمی که تا الان ارائه داشتن در واقع مبحثشون ناظر بود به تاریخ علوم و من به واسطه حوزه کاری خودم ابوریحان بیرونی رو به عنوان محققی صاحب روش در تاریخ ادیان میخوام خدمتون به اصطلاح صحبت هایی رو داشته باشم. خب این روزها بزرگداشت دانشمند و محقق برجسته جهان اسلام در قرن پنجم به اصطلاح بازارش گرم هست، صحبت‌های مختلفی میشه و هیچ کس شکی نداره که کسی مثل ابو ریحان بیرونی مایه مباهات هست در عرصه‌های مختلف علوم. بحثی که من بیشتر مورد نظرم هست برمیگرده به نگرش و روشی که ابو ریحان بیرونی در مطالعات ادیان اتخاذ کرده و خب در اون نبوغ و ذکاوتی که ذوب وجوه بوده، چند جانبه بوده و چه مهمی که میتونیم برای ابو ریحان بیرونی به صورت برجسته مطرح کنیم، اون دانش عمیقی است که ابو ریحان از تفکر دینی و از تفکر فلسفی سرزمین هند داره. این امر خیلی غیر متعارف هست. به جهت اون نگرش و روش این غیر متعارف بودن رو در این حوزه دانشی بررسی خواهم کرد. به لحاظ روشی هم که تتبع جامعی که ایشون در تحقیق مال الهند بررسی کردن و این اثر رو منحصر به فرد و میتونیم بگیم یک تا به اصطلاح در دسترس ما گذاشتن، اون روش و نگرش در این اثر به صورت ویژه بازتاب پیدا کرده. نام کامل اثر کتاب بیرونی این هست: کتاب البیرونی فی تحقیق مال الهند من مقولت مقبوله او مرزوله. در واقع خود عنوانی که انتخاب کرده نشان میده که برخلاف ملل و نهل نویسان به هیچ وجه بیرونی در صدد این نگرش نیست که حق و باطل کنه و بگه عقاید هندوان، آداب و رسومشون به عنوان سنتی که بسیار متفاوت با سنت اسلامی هست مردوده. درسته مرزوله رو آورده، ولی دقیقا میخواد بگه ما تمام اون گفتارها و بیاناتی که مقبول و کنار گذاشته شده از نظر دور نخواهیم داشت، به همه اونها پرداخته. شاید به جهتی خود جمله‌ای که بیرونی در مقدمه کتاب الهند نوشته دقیق تر باشه. تأکید داره بیرونی که این کتاب، کتاب جدل و احتجاج نیست، درست برخلاف ملل و نهل نویسان دیگر، بلکه نقلی است از کلام هندیان آنگونه که هست. چیزی شبیه به روشی که در پدیدارشناسی دین روش تاکید دارن، یعنی آنچه که هست، آنچه که دینداران میفهمند به واسطه اون فهمشون بدان عمل میکنند، سعی میکنه یک محقق دین پژوه بره و با نزدیک شدن به درک و فهم اونها در واقع به درک جدیدی برسه. لقبی که برای بیرونی به کار میره، عاشق حقیقت، در همین جا هم خودش رو نشون میده و تو ادامه بحث هم خدمتون باز این مورد رو تاکید خواهم داشت. عنوانی که گذاشته تحقیق مال الهند، تحقیق درباره هند و آنچه از آن اوست. در عرصه‌های مختلف سرزمین هند سرزمین عجیبی است، گویی روح داره و هر کس که در بطن فرهنگ هند وارد میشه اذعان داره که این جهان جهان دیگری است. تو بحث مطالعات ادیان شاید جالب باشه بگم پیشینه‌ای که برمیگرده به اواسط قرن 18 به واسطه شروع دوره استعمار و ورود کمپانی هند شرقی به سرزمین هند، محققان هم حضور پیدا میکنن در سرزمین هند و مواجه میشن با فرهنگ، تفکر و اعتقاداتی که اساساً متفاوت با ادیان ابراهیمی است. خب اکثر اینها مسیحی هستن یا به اصطلاح مسیحی زاده اند یا در جهان مسیحی زندگی کردن و این یک جهان جدیدی رو پیش روشون باز میکنه. الان در مطالعات مقایسه‌ای یک بحثی که ناظر به این آشنایی با سرزمین هند در قرن 18 مطرح میشه این هست که گویی در کرات دیگر موجوداتی پیدا بشن و کسانی بخوان در زمینه نحوه تفکرات و اعتقادات اونها کار کنن. اون دوره شبیه بوده به این حالت، چه بسا ممکنه پیش بیاد دیگه در سیارات دیگر موجوداتی با اعتقاداتی یافت بشن. تو همون دوره هستش که در واقع شخصی به نام مکس مولر پایه‌گذار کرسی تاریخ ادیان یا همون مطالعات مقایسه‌ای ادیان در لندن هست. البته پیش از اون کرسی زبانشناسی تطبیقی رو تأسیس کرده بود و کار ستورگی که با عنوان The Sacred Books of the East سر ویراستارش بود، خودش اوپانیشادها رو ترجمه کرده و تو اون مجموعه 50 جلدی هستش که به اصطلاح به جهت روشی اینها رو عرض میکنم خدمتون که تمام اینها رو ابوریحان بیرونی به کار گرفته. یعنی اول زبان سانسکریت رو یاد گرفته، متون اصلی هندوها رو خونده و بعد تو بحثای تاریخی عرض میکنم خدمتون که چطور این روش های دین پژوهی دو قرن اخیر رو به کار گرفته. در بحث اهمیت هند دوست دارم اینجا اشاره کنم به نظر یکی از دینشناسان بزرگ که هندشناس بزرگی هم هست، چارلز زینر. البته ایشون ایران شناس هم هست، در واقع بسیار معروف هست به اینکه نظریات شاذی داره در هر حوزه‌ای که وارد شده. اما این تقسیم بندیش بسیار حائز اهمیته. میگه کلن برای ادیان ما میتونیم دو خاستگاه در نظر بگیریم. یکی دین یهود و معتقد هست که دین یهود نبوت محوره و نشون میده که چگونه بقیه ادیان از یهود در واقع به اصطلاح تأثیر پذیرفتن که نوعاً ادیان ابراهیمی یا همون ادیان غربی میشن. و دومین خواستگاه هندویسم هست و خواستگاه اون رو با عنوان حکمت محور مطرح میکنه. خب خیلی وقتا تو تاریخ ادیان که میگیم ما رشتمون هست دائم میپرسن که پس این حکما و ریشی هایی که در هند هستن یا بقیه سنت های دینی اینها یا نبی هستن. زینر میگه اصلا اونجا بحث نبوت نیست، اونجا حکمت محوره و نظریه بسیار قابل توجهی رو تو این عرصه مطرح میکنه. در مورد بحث روش بیرونی تو مطالعات مقایسه ادیان باید این نکات رو هم عرض کنم خدمتون که کاملا بیرونی در تحقیق مال الهند تعبیراتش همدلانه است، لحن بی‌طرفانه‌ای داره و تلاش کرده با شناختن پدیده های فرهنگی، دریافت مفاهیم دینی و فلسفی به زبان خود هندوها این روش تطبیقی رو به کار بگیره تا فهم مسائل پیچیده اونها رو ساده تر کنه. گفتیم خیلی تاکید داره روی اهمیت زبان و گاهی اوقات کاری که رو نسخه شناسی و سنت نسخه نفیسی انجام داده با تکیه بر منابع اصلی و اصیل هندویی چیزی شبیه به روش فیلولوژی یا همون فقه اللغه که تقریبا اوایل قرن بیستم هستش که بین محققان بسیار رایج میشه. کاملا دقت نظر داره تو معادل یابی ها، اینکه اصطلاحات رو اگر نتونسته به عربی برگردونه آبا نویسی کرده و شاید بشه گفت در اون مراجعه‌ای که به متون اصلی سانسکریت داره اولین مسلمانیه که این متن‌ها رو دیده و تونسته به نحو احسن معرفی کنه. مجموعه یوگا سوترا هست، بهگوت گیتا هست. منتها تمام این مواردی که عرض میکنم خدمتتون میتونه اینطور قابل توجیه باشه که امثال ابوریحان بیرونی برایند چندین دهه و حتی چند سده رشد و شکوفایی در زمینه‌های فکری فرهنگی در جهان اسلام هستن. یعنی اون رشد چشمگیری که در عرصه‌های مختلف علوم اون دوره رخ داده بوده کسانی مثل ابوریحان از دلش بر اومدن. ولی اینها هیچ کدوم دلالت بر این نداره که شرایط اونها کاملا هموار بوده و همه چیز مساعد بوده، چون تو کتاب الهند پیش آمده که چندین بار از شرایط سخت و دشوارش شکوه کرده، چون به هر حال با سلطان محمود چیزی در حد اسارت برده میشه به هند، ولی باز همونجا با همون روحیه علمیش مشغول کسب علم و مشتاق کسب علم هست. شکوه داره از کسادی بازار علم، بی‌اعتنایی صاحبان قدرت به اهل علم و اعمال محدودیت ها، چون آزادی عمل کافی نداشته. خواستم اشاره کنم به اون شرایط بیرونی. منتها تو مبحث تحقیق مال الهند اگر بخوام وارد محورهای مباحث بشم، همین در حوزه ادیان بسیار مفصل و طولانی هست. منابع مهمی که بیرونی از اونها استفاده کرده یا گزارش آثاری که بیرونی در این حوزه نوشته، ترجیح میدم ارجاع بدم دوستان رو به کارهایی که تو این حیطه ها انجام شده. اشاره کردن آقای محمد خانی مجموع مقالات بسیار متنوعی در همون هزاره ابوریحان در اون یادنامه بیرونی چاپ شده، 1352 شورای عالی فرهنگ و هنر ایران چاپ کرده، یا به اصطلاح مجموع مقالات انگلیسی و فرانسه‌ای که دانشگاه کلمبیا به سربراستاری مرحوم احسان یار شاطر چاپ کرده 1976. مجموعه دیگری هست در خود هند، داکا 2014 چاپ شده و تمام این مباحث آنجا مطرح شده. یا اگر دوستان مشتاق بودن، تمام مباحث مربوط به تاریخ ادیانی رو میتونن تو مقاله دانشنامه جهان اسلام که سال 80 مجلد ششم با همین عنوان تحقیق مال الهند نوشتم مراجعه کنن و نیازی نیست اینجا بخوام وارد اون جزئیات بشم. حتی تو مباحث مربوط به فلسفه دانی و تبحر و دانش خاص ابوریحان بیرونی در فلسفه یونانی، مقاله رو از ماجد فخری ترجمه کردم که تو جشنامه دکتر جهانگیری آمده و سال 86 هرمس چاپ کرده. از اینها میگذرم چون بحث دیگری که دارم و میشه گفت ناظر به اون بافت به فکری و سیاق و کانتکست کار بیرونی هست و برای من مهمتره به اون میپردازم. تو اون مجموعی که معرفی کردم خدمتون این رو جا انداختم، آرتور جفری یک فهرست توصیفی بسیار دقیق و جامعی داره از تمام موضوعات دینی و فلسفی کتاب الهند. دوستان اگر دوست داشتن میتونن به اون مراجعه کنن و تو بحثای مطالعات مقایسه‌ای و اینها هم مقالاتی مطرح شده. یکی از بهترین مقالات تو این حوزه نقادی تحقیق مال الهند متعلق هست به استاد گرانقدرم آقای دکتر مشتبایی که بررسی کردن چگونه ابوریحان بیرونی در بررسی و واکاوی مکاتب فلسفی هند بیشتر محدود به ادبیات ویشنویی بوده و کدوم مذاهب رو جا انداخته. خب خیلی طبیعیه، ولی اینکه اصلا اسمی از اوپانیشادها و ودانتها نیاورده بسیار عجیبه و شاید به علت این بوده که این تعالیم سری بوده و تو اون دوره به اشخاص خاصی تعلیم داده می شده، ابوریحان به اونها دسترسی پیدا نکرده. یا یکی از نقدهای جدی به ابوریحان این هست که نسخهی که از بگبد گیتا نقل کرده تو تحقیق مال الهند چندان همخوانی نداره با این نسخه ها و خب اونها بحثای مختلف خودش رو داره. تو مبحثی که مورد نظر من هست دقیقا مربوط به مطالعه دین هست، باید عرض کنم خدمتون که کتاب الهند مشتمل هستش بر یک مقدمه و 80 باب که بیشتر باب ها رو با یک مقدمه کوتاه شروع کرده ابوریحان و کلیات مطالب رو آورده اونجا. بعد هر باب 3 بخش داره: طرح مسئله، دوم آرای هندوان درباره آن مسئله که حالا این آرا رو یا نقل قول کرده از کتب معتبر یا گزارش‌های شفاهی بوده یا مشاهده کرده، یعنی کاملا اون روشی که در تاریخ علم می‌فرمودید آورده و اینجا هم به کار گرفته. به هیچ وجه هیچ موضوعی رو بر اساس شنیده‌ها قضاوت نمی‌کنه. و سومین قسمت از هر باب مقایسه موضوعات نامعنوسه با آرای یونانیان. به واسطه احاطه‌ای که داشت به فلسفه یونان، ابو ریحان آمده مشابهت‌ها و مفارقت‌ها رو تو بحث‌های مختلف مثل تناسخ، مثل مسئله روح، خیلی متنوع با آرای یونانی بررسی کرده. و از همه اینها شاید جالب توجه‌تر این هست که اصلا مبنای دسته‌بندی‌هاش بر اساس فلسفه یونانه. تو همون مقاله‌ای که از ماجد فخری گفتم خدمتون، در واقع منابع اصلی فلسفه یونانی ابو ریحان بیرونی بیشتر منابع افلاطونی و نو افلاطونی هستش. و خب بحثایی که این نحو ارتباط بین مقایسه آرای هندی و آرای یونانی سرش بالا گرفته، کسانی مثل روزنتال، فرانتس روزنتال، پیترز، لورنس سرش خیلی بحث دارن. و خیلی عجیبه که شخصیت بارزی مثل روزنتال یک نحوه، به اصطلاح میتونیم بگیم به یه نحوی مقهور فرهنگ یونانیه. حالا نمیخوام تعبیر زدگی رو به کار ببرم که چون اصلا خوشم نمیاد ازش و خب بر زبان ها افتاده، مقهور اون فرهنگ و فلسفه یونانیه و میخواد بگه که چون ابو ریحان اون فرهنگ و فلسفه رو برترین میدونه، آمده و آرای یونانی رو با اون مقایسه کرده، که خب خیلی سر این بحث و جدل بالا گرفته و دیدگاه‌های مختلفی مطرح هست. من حتی تو همین هم نمیخوام وارد بشم که خب بحث مهمیه. به هر حال در مطالعات دین شناسی الان یک بحث اساسی تو روش شناسی این هست که تمام به اصطلاح روش‌های جدید مثل انسان شناسی دین، آنتروپولوژی، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، حتی هرمنوتیک، پدیدارشناسی دین، مبتنی بر دیدگاه محققانی است که گفتیم برآمده از اون جهان مسیحیتن و اروپا محوری و مبنا قرار دادن مسیحیت باعث شده که الان تمام اون روش‌ها به یه نحوی به چالش کشیده بشه. به هر حال تو اون بحثایی که مربوط میشه به این مبنا قرار دادن فلسفه یونانی، شاید بشه گفت خیلی ساده تر باید دید نظم و ارتباط منطقی مباحثی که در فلسفه یونان دستبندی شده، خب در تمام فلسفه اسلامی هم قابل ردیابی هست و به تبع برای مقایسه یک مجموعه فکری اعتقادی بسیار متفاوت و متنوع که در سرزمین هند وجود داره، شاید خیلی طبیعی بوده باشه که ابو ریحان فلسفه یونان رو ملاک قرار داده. اما تو گزارشی که از دین هندو در پیش گرفته، بسیار نکته روشی جالبی رو در تحقیق مال الهند میبینیم. خب مشخصه تو دوره‌ای اصلا بحث علمی کردن در دوره معاصر از دین پذیرفته نبود. یعنی کسی مثل مکس مولر وقتی در لندن متن سخنرانیش رو ببینید، تمام تلاشش رو داره میکنه که بگه ما میتونیم دین رو به روش علمی بررسی کنیم، چون دو طیف بسیار افراطی و تند رو مخالف این دیدگاه هستن. خب از دوره روشنگری و اون عقلگرایی صرف، بحث نقد تاریخی کتاب مقدس، غلبه علوم تجربی و این که اصلا دین از حیطه علم به معنای علم تجربی به شدت دوره و حتی خب تعبیری که تو دوره روشنگری به کار میرفت عملا این بود که اینها خرافاته. پس اون طیفی که تندرو و عقلگرا بودن با مکس مولر مخالف بودن که چطور شما میخواید در مورد این مجموعه افکار و اعتقادات بحث علمی کنید. طیف دیگر این بود که دینداران قائل نبودن که اصلا میشه در مورد یک امر مقدس بحث علمی کرد. ولی به هر حال ماکس مولر به عنوان محقق آلمانی که در انگلستان زندگی علمیش رو پیش برد این کرسی رو تأسیس کرد. این رو مطرح کردم چون خیلی وقتها برای خود من پیش میاد که دائما از همون دو تیپ این سوال رو میپرسن، اینکه شما چه بحث علمی میتونید در مورد ادیان انجام بدید و ابو ریحان بیرونی این کار رو کرده به خاطر اینکه تو این دیدگاه های جدید عملاً ریلیجین رو، دین رو دو ساحت دو هیته براش تعریف کردن، یکی نظری یعنی تیوری و یکی هم عمل پرکتیس. دقیقا ابو ریحان اومده باب دوم تا سیزدهمش رو اختصاص داده به دین و فلسفه هندی. گفتیم روشش کاملا متفاوته با ملل نهل نویسانه، تاریخ فرهنگی اجتماعی سیاسی لحاظ کرده به اونها پرداخته، تاریخ دینی هند رو بر اساس منابعی مثل مهابهاراتا، رامایانا، پورانه های هندی مهمترین اونها و بقیه به اصطلاح منابع گزارش کرده و خیلی جالبه که در کنار اون جغرافیای اساطیری و مباحث دیگر رو هم لحاظ کرده. تو بحث ادبیات نجوم و تقویم دیگه من وارد نشدم. تو بحث پرکتیس یعنی جنبه عملی دین کاست ها و طبقات هندو رو توضیح داده، قربانی، زیارت، خوراک و پوشاک، صدقه، ازدواج و تولد و قوانین کیفری هندوها رو بررسی کرده. یعنی شما الان جدیدترین کتاب‌های مطالعات ادیان رو ببینید دقیقاً تو این دوتا محور پیش برده. نکته ای که در مورد ابو ریحان و دیدگاهش نسبت به دین هم بسیار جالبه اینه که ابو ریحان میگه که قائل هستش به یک الگوی نخستین دین، پروتو ریلیجین. میگه همگان در اون صحیمن، این الگو رو البته از آن خواص میدونه، یک نحوه دینی نخبه گرایانه، و میگه عوام در اون سهمی ندارن. و جمله اصلش این هست، بیرونی میگه بصیرت های دینی اندیشمندان در معرض تغییر نیست به رغم فعالیت های تحقیقی و علمی ایشان. گاهی اوقات تو بحث‌های دین‌شناسی الان مطرحه که ما دو پرونده داریم، پرونده ایمان ما جداست و پرونده زندگی جدا. گویی ابو ریحان تو اون دین نخبه‌گرایانه به نحوی این نگرش خاصش به دین رو مطرح کرده و شاید اصلی ترین مبحثی که بسیار جالب و چشمگیر در این مطالعه ادیان هند توسط ابو ریحان بیرونی این هست که کاملا ساحت فکر رو بری دونسته و به دور داشته از ساحت سیاست و سیاست زدگی. شاید بهتر باشه بخوام اینجور توضیح بدم که فارغ از این که ابو ریحان بیرونی متعلق هست به اون منظومه فکری جهان سنتی، اون پارادایم فکریش کاملاً باید توجه داشته باشیم متفاوته با دو قرن اخیر، منتها کار بسیار خاصی که انجام داده اینه که تو اون ذهنیت دوگانه‌ای که ما هنوز قرن 21 به شدت درگیرش هستیم، تعبیری که شاید میشل فوکو و دیگران هم بهش اشاره میکنن، اون ثنویتی که در دوره قرون وسطا مسیحیت اسلام بوده، در دوره جدید تمدن بربریت بوده، حتی رو روش‌های مردم شناسی دین کاملا این مفهوم دوگانه تمدن بربریت هست، چون اینا رفتن بر اساس این دوگانه خواستن اقوام بربر رو نجات بدن و برسونن به تمدن، و مفهوم ثنوی غرب و شرق که به شدت الان جز مباحث قابل تأملیه که مطرح میشه. بیرونی از این ثنویت فاصله گرفته، به اصطلاح مفهوم دیگر، آدر و دیگری رو، آدرنس رو خیلی الان تو مطالعات ادیان پیگیر هستن، به ویژه برای جهان اسلام، برای مسلمانانی که تو نقاط مختلف گرفتار افراطی‌گری شدن. شاید تحقیقات زیادی رو مثل واردنبرگ ملاحظه کرده باشید که اصلا آمده سیر تحول تاریخی بررسی کرده که مسلمانان نسبت به دیگر و دیگر بود چه ذهنیتی داشتن. اون چه که ابو ریحان بیرونی از دیگر و دیگری، یعنی منظورم همون هندوها هستن، لحاظ کرده فارغ از منطقه جغرافیاییه، فارغ از سنت دینیه و کاملا نزدیک هست به یک نگاهی که الان در مورد دیگر بود مطرحه. به اصطلاح میگن تو بحث آدر و آدرنس ما سه ساحت داریم. ساحت ارزش هست، اینکه خوب و بد مشخص بشه. این کار رو نکرده بیرونی، کاملا به گونه نزدیک شده به هندوها که نمیخواد ارزش گذاری کنه. ساحت کرداره که دقیقا نزدیک شدن، ارتباط و حتی یکی شدن رو منظور نظر داشته. و ساحت شناخته که خواسته دانایی پیدا کنه به هویت دیگری. یعنی اصل بحث این هست که هر کسی از مسلمانان سراغ هندوها رفتن، خود بیرونی میگه گزارش های مغلوط و بی اساس دادن. نمونه هاش رو تو همون مقاله تحقیق مال الهند بردم. علتش اینه که اونها بر اساس ذهنیت خودشون رفتن اون دیگری رو بشناسن، به اون وجود عینی اونها توجه نکردن. کار به اصطلاح روشمند و بر اساس مشاهده و مستند انجام ندادن. یکی از بحثای اصلی ابو ریحان این هست که علل و عوامل جدایی و مباینت مسلمانان و هندوها رو اینها میدونه. میگه وقتی مسلمان ها حمله کردن و هند رو به تعبیر ما فتح کردن، به تعبیر اونها اشغال کردن، علمای هندو فرار کردن و به سرزمین های دورتر رفتن. مسلمان ها نمیتونستن با این دانشمندان ارتباط داشته باشن. زبان بسیار متفاوت بوده و گستره دامنه علوم هندی بسیار وسیع بود و همین باعث شد که مسلمان ها هیچ وقت نتونستن هندوها رو اونگونه که هستن بشناسن. سنت تحقیقی که ابو ریحان پایه‌گذاری میکنه دیگه تو جهان اسلام دنبال نمیشه و تعداد افراد معدود و محدودی حدوداً قرن 11 هجری یا 17 میلادی، یعنی دوره حکومت بابریان هستند، امثال داراشکوه میرن سراغ متون هندی، ولی به این دقت کار رو نمیتونن انجام بدن، از پسش بر نمیان و به نظر میرسه که اون چیزی که اون نگرشی که ابو ریحان بیرونی بیش از 1000 سال قبل به اون دست پیدا کرده بوده، در دوره اوج رونق علم در جهان اسلام ما همچنان حسرت به دلش هستیم، چون هنوز میخواییم برای علوم انسانی صفاتی رو وصل کنیم و گمان کنیم که علوم انسانی به قول یکی از محققان جامعه شناس مثل گالیور که تو سرزمین کوتوله ها وارد شده بود و با تناب میبستنش، علوم انسانی رو با تناب ها ببندیم که به اصطلاح نتونه حرکت کنه. خیلی متشکرم.